أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال تعبدون ما تنحتون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارک صافات را تقدیم می داریم. آیین که الان تلاوت شد در ادامه مباحث نوبت پیشین، آیه شماره 91 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح می شود. سخن به اینجا رسید که ابراهیم خلیل الرحمن، این انسانی که خداوند او را دارای قلب سقیم معرفی می کند، جانی که در نهایت سلامت و عافیت در پیشگاه حضرت باری تعالی است، هنگامی که شرایط موجود پیرامون خود را دید، وضعیت بابل را کاملا لمس می کرد، آلوده به تمام مظاهر بت‌پرستی و الحاد و شکر، طرحی در افکند تا بتواند یه تکان جدی در این جامعه ایجاد کند. ابراهیم مترصد فرصت مناسبی بود و نظرتن فی النجوم. اشاره شد دیروز خدمت عزیزان که عموم مفسران می‌فرمایند که بنابر عادت و رویه این که معتاد این مردم بود و اینها نسبت به نجوم به معنای نجوم احکامی، یعنی این که قائل به طالع بینی و سعد و نحس در ستارگان باشند، ابراهیم یه مروری در نجوم کرد و اونگاه گفت من بیمارم. یعنی این که ملاحظاتی رو مطرح کرد و دانست با محاسبات این مردم چه اتفاقی می افتد، اینها کی به مراسم رسمی خودشون مثلا بیرون می روند و چنین و چنان، و اونگاه با همون ذهنیت اونها ابراز کرد که من بیماری دارم و به نوعی در مراسم رسمی شما شرکت نمی کنم. ما اشاره کردیم که احتمال اون می رود که کلمه نجوم از ماده نجم به معنای سررسید باشد، یعنی اون چه آن مجموعه ای بفرمایید یا هر آن نکته ای حال امروز ما ممکنه به شکل دفتر و امثال اینها داشتیم، در گذشته شکل خاص خودش رو داشت، اون مجموعه ای که حوادث و بقایع رو در اون نگارش می کردن نام اون نجوم بوده است و جمع اون مفرد اون نجم و جمع اون نجوم. ابراهیم نگاهی به این مجموعه کرد و دانست که این روز مشخصی که این مردم شهر رو تخلیه می کنند و به عنوان ایدانه به بیرون شهر می روند چه روزی است. زمینه رو فراهم کرد که بماند و در این مراسم شرکت نکنند و اون هدف عالی که در ذهن اوست پیاده کنند. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم. آیا ابراهیم سقیم بود یا نه، بیمار بود یا خلاف می گفت؟ این هم توضیح داده شد که ما دلیلی نداریم که اینجا بگوییم ابراهیم سقمی نداشت، مشکلی نداشت، یقینا مشکلی بوده است. حال نه، اگر این رو هم قائل نشدیم، اونگاه اون بحثی پیش میاد که توضیح دادیم دیروز خدمت عزیزان که الکلام علی ثلاثه اقسام، صدق و کذب و اصلاح. ما سه گونه سخن داریم: راست، دروغ و سخنی که نه متصف به صدق میشه نه متصف به کذب. اما جان مطلب این گونه نوع سوم سخن گفتن در مواردی است که سود و زیان آدمی در کار نباشد، بلکه مصالح کلی الهی است، مانند اون چه از یوسف می‌بینید انکم لسارقون که توضیح داده شد دیروز. فقط برای ربط سخن عرض کردم الان. فتولوا عنه مدبرین، مردم شهر رو تخلیه کردند، به اون مراسم خودشون شتافتند. فراغ الی آلهتهم، فعل راقع به معنای حرکتی که با خفا و پنهانی انجام می شود. فراغ راوق به این معناست. راقع الی آلهتهم، شتافت ابراهیم پنهانی به سوی خدایگان این جماعت و بتکده و بتخانه‌ای که محل عبادت این هاست. بسیاری از خوردنی ها رو در اینجا گذاردن که هنگامی که از مراسم برگشتند آنگاه به تبرکی که در این بتکده و بتخانه این خوردنی ها یافتند اینها رو استفاده کنند و بهره برداری کنند. ابراهیم وقتی پای نهاد یه سوالاتی رو قرآن مطرح میکند از زبان او که جنبه آموزش داره. اینها میدانیم که پاسخ اینها برای ابراهیم روشن سوال استفهامی نیست، سوال استهزایی است. یعنی نوع سوال هایی است که اینها دنبال پاسخ نیستیم ما میدونیم، اما جنبه استهزا دارد، جنبه تلقین و آموزش دارد. قال الا تاکلون، ابراهیم گفت که به این بتان آیا شما از این غذاها و طعام هایی که برای شماست استفاده نمی کنید؟ ما لکم لا تنطقون، یعنی شما هیچ تحرکی ندارید، هیچ حرکتی ندارید، آیا شما سخن هم نمی گویید، نطق هم ندارید؟ یعنی شما جمادید، خاصیت جمادا در وجود شماست. چطور می شود یه جماد بی جان، بی حس، بی روح، بی توان، بی صفت به عنوان معبود برای این جمع و جماعت گزیده و انتخاب شود؟ فراغ علیهم ضربن بالیمین، دیگه ابراهیم کار اصلی خودش رو انجام داد. با همان ویژگی که آمده بود با نهایت قدرت، استهزار دارید، دست راست رو یمین میگوییم در کلام عرب. و ظاهرا اینطوره که در شکل متعارف نیمه راست آدمیان توانمندی بیشتری از نیمه چپ داره، لذا کلمه یمین به جای قدرت هم استفاده می شود اساسا در لغت عرب. با نهایت قدرت یا بفرمایید با دست راست فرقی نمی کنه. فراغ علیهم ضربن بالیمین، با نهایت قدرت ضربات رو بر پیکر این تندیس ها و این بتان وارد آورد و کوبید و تخریب کرد اینها رو. دیگه در اینجا بیش از این شعر نمی کند خداوند سبحان. بقیه آیات را وقتی نگاه می کنیم همان میشه که دیروز اشاره شد، مگر بت بزرگ را، مگر کبیر ایشان را. اون یکی رو گذارد که محل سوال و پاسخگویی برای به اصطلاح بت پرستان باشد. فراغ علیهم ضربن بالیمین فاقبلوا الیه یزفون، مردمان بازگشتند به سوی شهر آمدند و به شکرانه به سوی بتخانه و بتکده خودشون تا مراسمشون رو برگزار کنند، اما مواجه شدند با چنین صحنه‌ای. قرآن میگوید فاقبلوا، اقبال کردن الیه، به سوی ابراهیم که آمده بود وارد بتخانه شده بود و اون مکان، یزفون. کلمه زفه به معنای آمدن و حرکت با شتاب و نشاط است. به همین خاطر به مراسمی که زن و شوی رو به هم میرسانند در مراسم ویژه‌ای هم زفاف گفته می شود که یه نوعی شادمانی و نشاط و شتابی در این دیده می شود. اینها با یه دلخوشی و شادی که این از مراسمشون داشتن شتابان به سوی شهر آمدند. فاقبلوا الیه یزفون، دیگه عرض می کنم من لازم بازی داخل پرانتز اینجا عرض کنم. قال اتعبدون ما تنهتون، یک بار سخن ابراهیم و گفتگوی ابراهیم رو با این جماعت می بینیم. ما منتظر این نیستیم و این توقع رو نداریم که خداوند مانند یک کتاب داستان حکایت تاریخی قرآن رو برای ما بازگو کند. این شیوه قرآن نیست. قرآن کتاب تاریخ نگاری یا داستان نویسی نیست، نه استوریست نه هیستوریست، نه داستان میگوید نه تاریخ میگوید. قرآن سبک قرآن یه شیوه ویژه است. شما یه بخش رو میبینید، بخشا رو نمیبینید. یه قسمتهایی رو قرآن هضم میکند خداوند، قسمتهایی رو تذکر میدهد. گاهی خدمت عزیزان بزرگواران اشاره شده است احسن القصص قرآن که سوره مبارکه یوسف معرفی میشود هیچ شکل یه داستان نداره اصلا و ابدا شما شکل یه تاریخ درش نمیبینید. مهمترین چیزی که در تاریخ وجود دارد دو عنصر زمان و مکان است. اینها کمرنگ در ماجراهای قرآن. ماجراهای قرآن و حکایات قرآن متکی به تاریخ، زمان و مکان نیست. شکل ترتیب داستانی و سناریو نویسی نداره این حکایات. وقتی نگاه میکنید بخشهایی مطرح و بخشهایی مطرح نیست، به دلیل اینکه اون چه جان مطلب است در این حکایات قرآن در میگنجد بنا ندارد که داستان و تاریخی رو ذات باری تعالی مطرح کند. فرازمان میگوید فرامکان میگوید. ماجراهایی رو قرآن بازگو میکند که همیشه جاری و سیاله در زندگی انسان، قابل مشاهده و استفاده باشد. و چه زیبا خود این کلمه قصص رو هم که اشاره میشه، قصه. قص به معنای بریدن و جدا کردن است. مقص در عربی های مکسر الان میگن، جالب اینه که گاف ندارن، میگن مگس. مگس یعنی عامل بریدن، مثل قیچی، مثل جدا کردن. قرآن به حکایات خودش میگه قصص، از این ماده میاد، یعنی جریده، یعنی بریده شده، یعنی قسمت های گزیده ای از یک ماجرا. و الا جزئیات این ماجراها ابدا دخل و نقشی در گزارشات قرآن ندارد. به تعبیر منطقیون، الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا از لا کمال فقتصار ما دوسب. جزئیات ابدا نقشی نداره. حالا آیا این که نمیدانم یوسف رو چگونه سیر به مصر دادن، چه مقدار زمان این طول کشید، اصلا اینها رو قرآن کار نداره. آنی که مهم است از چاه به در آمد است، او را در مصر میبینید. وقایعی که اینجا اون حوادثی که پیش می آید در این بازه‌های زمانی اهمیت داره، که خداوند رونمایی می کند و این حقایق رو گزارش می دهد و نتایجی که از آن به شکل تحلیلی به در می آد. لذا اینجا می بینید یه مرتبه مواجه می شن با دستگیری ابراهیم، دیگه این جزئیات نمی آد. حالا کی گزارش داد و چطور شد؟ و بله، یه نشانه در بعض از آیات می آید. هنگامی که اومدن و این صحنه رو دیدن، بعد یه عده گفتن آقا یه بیگانه ای در این شهر آمده است، یه قریب این دیار است، بابلی نیست، از اور است. اما ما شنیدیم سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. خیلی زیباستین سمعنا فتن. ما دیروز پریروز شنیدیم یه فتایی یذکرهم، یعنی ای آبهم، عیب و نقص بتان ما را میگفت. اتفاقا اسمون رو شناختیم، دانستیم کیست. به اون میگفتن در اون محله ابراهیم، نام اون ابراهیم است. ما یه سرنخی پیدا کردیم از این ماجرا. دقت بفرمایید، سمعنا فتن. اون کسانی که بنا دارن ابراهیم را به جوخه اعدام بسپارند و به بنیاد آتش بیفکنند، میگویند سمعنا فتن، شنیدیم جوانمردی چنین میگفت. یه جوانمردی عیوب بتان ما را میگفت. یعنی انفذ دو ما شهدت بهل اعدا و خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. این مردان بزرگ الهی اون چنانن که عمل کرد زیبای اون رو حتی دشمنان گاه نمیتوانند انکار کنند و شخصیت اینها رو باور نکنند. اما در این حال این انسان چنین فردی بود که عیبجویی میگفت و از بتان ما میگفت و چنین و چنان. بیاورید ابراهیم را. آوردند و بالاخره کار به اونجا کشید که آیا آقای ابراهیم شما چنین کاری رو کردی یا نه. دیروز گفتیم بل فعله کبیرهم هازا. این مثل این که کار این بزرگه هست. ان کانو ینتقون، اون ان و اگری که گفت ابراهیم کار رو درست کرد که خواندیم که لیش ای جان در اگر نتوان نشست. بیت اگر مثنوی هم زیبا حکایتی است در این جهت که روشن میکند قضیه رو. اما این یه باب گفتگو رو بین ابراهیم و این جماعت باز کرد. دقت بفرمایید، از جهت حقوقی هیچ سرنخ درستی که دال بر محکومیت ابراهیم وجود داشته باشد نبود. اثر جرمی اینها نداشتند که بتوانند ابراهیم رو محکوم کنند. و گزارش قرآن هم در نهایت همین است، فارادوا به کیدا. این یه پرونده درستی نبود که بخوان بر اساس اون قضاوت کنند. این یه کید بود. الان توضیح میدم در جای خودش خدمت بزرگواران. لذا اینها شروع کردن گفتگوی با ابراهیم رو. ابراهیم دنبال همین فرصت ها بود، برای این کار رو کرد که از هان خفته اینها رو بیدار کند. کما اینکه اینها عده‌شون حالت مشبه شدن پیدا کردن، سرها رو به زیر افکندن، به فکر فرو رفتن یه جمع و جماعتی که مقصود ابراهیم همین تکان دادن از هان خفته این جماعت و بیدار کردن از هان اونها بود. قال تعبدون ما تنهتون، آیا شما میپرستید و عبادت میکنید آنی را که خودتون نحت میکنید؟ نحت یعنی ساختن و تراشیدن. نوعا یا در مورد سنگ است یا در مورد چوب است. از یه ماده‌ای که چنین شکلی رو میسازن نام این نحت است. اتعبدون ما تنهتون، آیا آنی را که با دست خودتون میسازید شما عبادت میکنید؟ والله خلقکم و ما تعملون، و حال اینکه خداوند خالق و طراح شماست و طراح و خالق و اون ماده‌ای که شما عمل می‌کنید و بدان شکل می‌دهید، یعنی شما روی آورده‌اید به سوی یه مخلوق، یه پدیده محدود دارای حد، طول، عرض، عمق، ابعاد، اندازه هندسی، یه پدیده‌ای که در ذات خود مخلوق و حاجتمند است. چگونه شما عبادتتون رو و خالص‌ترین حالت و نیاز حقیقی خودتون رو در پای مخلوقی که به دست خیش ساخته اید و نه مشترک با شماست در خلق میریزید و چنین حاجت و نیاز و عبادت خودتون رو نثار اون میکنید؟ آیا به اندیشه و عقل خودتون مراجعه نمی کنید؟ بررسی نمی کنید؟ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله اوست، هرچه یک کار به اونجا رسیده است که فریاد ابراهیم هم هیچ فایده ای نمی کند، اما ولو اینکه ابراهیم کار خودشو کرده، حالا می بینیم در ادامه، قال ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا. من این قسمت دوم رو اول عرض می کنم، فارادوا به کیدا. کید عزیزان یعنی تصمیمی که ظاهر اون چیزی است و باطن اون چیز دیگری است، صورت قضیه چیزی است اما محتوا امر دیگری است. نوعاً سعی میشه ظاهر آراسته شود اما بنمایه امر ناپسند دیگری است. نمونه اون رو در قرآن میبینید. بالاخره این نجرانیان این گمان رو در یمن کردن که چرا باید این مردمان بیان سراغ این کعبه، چرا اینها بیان این بار اقتصادی رو اینجا پیاده کنن و رونقی بدن به این مردم عرب به جزیره العرب، به بهانه این کعبه که اینها دارند چه امتیازاتی دارند، و بیایید ما هم این کار رو انجام بدیم، ما هم دارای یه موقعیتی باشیم که بتوانیم به نوع این امتیازات رو داشته باشیم، توریست جذب کنیم، اینها امکاناتی باشه، ثروتی باشه و موقعیتی باشه برای ما. لذا اینها اقدام کردند و کعبه ای رو و عبادتگاهی رو در نجران یمن ساختند به سرپرستی ابرهه. این کار انجام شد اما هیچ رونقی نگرفت. این بنا بنایی است که ابراهیم ساخته است، این بنا بنایی است که کمککار او اسماعیل بوده است، این همان بنایی است که وقتی تموم شد ایستاد به تمام وجود این خلیل الله و اون ذبیح الله گفتند ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب العلیم. این همون بنایی است که وقتی ابراهیم ساخت از تمام خلوص نیت گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا. دعا ابراهیم پشتوانه، اخلاص ابراهیم پشتوانه و اراده الهی برای اون که اول بیت وضع الناس للذی ببکت مبارکا به عنوان اولین خانه عبادی روی زمین قرار بدهد. اما اینها اومدن که رقابت با این خانه بکنن، بازارشون نگرفت، نماسید به تعبیر عامیانه. گفتن مشکل این نیست، مشکل این است تا زمانی که اون کعبه باشد بازار این عبادتگاه ما نمیگیرد. این روحیه در بعضی ها هست در دنیا، گمان میکردن که اگر دیگران موفق باشند اینها موفق نیستند، لذا سعی میکردن موفقیت خودشون رو در زمینه و گروه به زیر کشیدن دیگران قرار بدهن. این رفتاری بوده است که از دیرباز در میان انسانها بوده است. گر همایی از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. به تعبیر شیخ عجل حکایت روشن و مسلم است، گر همایی از جهان شود معدوم کس نیاید به زیر سایه بوم. اینکه مردم دیگه بالاخره حکایت و حساب دستشون هست، چاره چیه؟ چاره این است که ما کعبه حجاز رو تخریب کنیم اما دنبال بهانه میگردیم. یک کسی رو پیدا کردند، اومد عربی رو، حجازی رو تطمیع کردند و کعبه نجرانیان رو شبانه ملوث کرد، اهانتی درون اون کرد و جسارتی کرد. فردا روزی گفتند ببینید برای اینکه بازار کعبه ما نگیرد اعراب حجاز چه کاری رو انجام دادن. الان زمانی است که انتقام از اینها بگیریم. صحنه رو ساختند، حالا حرکت کردند. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اینجا چی میخونید شما؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. این کید بود، این نقشه بود، صورت قضیه چیزی بود اما باطن آن چیز دیگری بود. با ابرهه گو خیره به تعجیل میآید، کاری که تو میخواهی از پیل میآید. و قصه آنچنان شد که ترمیهم به حجارت من سجیل و کار و حکم خداوند اجرا شد در قبال این کید. اینجا قرآن میگد قال ابن له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا. مثل این که اینها این صحنه رو خوب پیدا کردن، نقشه رو جوری تنظیم کردن ظواهر رو که فکر ابراهیم را، وجود ابراهیم رو، خط ابراهیم رو کور کنن. این پشت قضیه است که اینها در قبال چنین ماجرایی پیگیری اون میکنن. قال ابن له بنیانا، گفتن که این ابراهیم رو میخواهیم بسوزانیم، این رو بیفکنیم در آتش، اما یه بنیانی، یه بنایی قرار بدید، یه جایی این آتش رو قرار بدید که چشمگیر باشد، دیده شود، مشاهده گردد و بنایی بتوانیم به شدت و حدت یه مراسم خیلی بنایی شگفتنگیز رو ایجاد کنیم در برخورد با این شخصیتی که چنین با بتان و عقاید ما رفتار کرده است. ابنوا له بنیانا فالقوه، یه بناء وسیعی رو از آتش فراهم کنید و اونگاه ابراهیم را درون اون بیفکنید. دیروز اشاره کردیم که ما در اسلام سوختن نداریم، در ادیان الهی سوختن نیست، هیچ مجازات سوختن وجود نداره. در متون دینی هم داریم، در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، لا يعذب بالنار الا رب النار، به آتش نمی سوزاند مگر صاحب آتش، مگر خداوند خالق وجود که حق به چنین خصوصیتی رو دارد. ما این مجازات رو نداریم. و سخت‌ترین، فقط یه مورد اشاره شد که حال مایل نیستم به زبان بیارم در حین بحث، یه مورد که اون هم حالا فقها بحثایی دارن، صحبتهایی دارن در مورد یک عمل شنیعی است که چنین چیزی گفته می شود در متون دینی ما و در فقه بحث اون مطرح میشه. سخت‌ترین مرگ ها در اسلام دو مرگ است، از مرگ های طبیعی، یکی حرق و دیگری غرق، یکی کشته شدن، سوختن یعنی با آتش کشته شدن، و دیگری با آب. خیلی عجیبه این آب و آتش. به همین خاطر در متون روایی هم داریم کسی که به آتش می سوزد، اگر به شکل طبیعی است انسانی به آتش سوخته می شود یا غرق میشه، در متون روایی داریم فهو شهیدون، اجر شهید رو دارد این انسان به دلیل اون سختی و درد و رنجی که می کشد، مزد و اجری خداوند هم در اینجا دادن برای او مقرر میکنه. حالا قصه این شده است که خلیل الرحمن که در آتش عشق الهی میسوزد در درون، حالا میخوان در برون هم بسوزانندش، برای ابراهیم باکی نیست در این جهت. قال ابن له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا، اینها تصمیم گرفتند این کید و مکر خودشون رو پیاده کنن، اما قانون الهی در قبال این کید همان است که در ماجرای اصحاب فیل گفته شد، فجعلناهم الاسفلین، و ما قرار دادیم اینها رو جزو نگونساران پست، یعنی به هدف و مقصد خیش نرسیدن. اینجا دیگه قصه ها و حکایات ها عجیب است. در روایات داریم زبان ادب به کار آمده است، دیگه بزرگان اینجا پرداختن به این قصه، دیگه فرصتی نیست بنده خدمت عزیزان اشاره کنم، اما دیگه این حال و هوای با آتش افکندن ابراهیم کار به آنجا می کشد که چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل. دیگه اینجا این خلیل الله، ببینید کلمه خلیل به معنای دوست است، اما نه هر دوستی، دو دوستی که در مرز دوستی اینها هیچ حائل و فاصلی وجود ندارد را خلیل میگویند. اگر اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم به مقام خلت رسیده است، هیچی نمیتونه بین ابراهیم و دوست ابراهیم و معشوق ابراهیم جدایی و فاصله بیفکند، نه جان، نه مال، نه فرزند، نه مقام، هیچ عنوانی نمیتواند حائل و فاصل باشد. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مجتبا. در متون روایی داریم وقتی ابراهیم از منجنیق افکنده شد به طرف آتش آمدند، خیلی عظیمی از ملائکت الله رخصت خواستند برای کمک به ابراهیم از سوی خداوند که پروردگارا اجازه بده که این خلیلت رو ما کمک کنیم که این درون آتش نیفتد. خطاب رسید از محضر ذات باری تعالی با خود ابراهیم در میان بگذارید. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مجتبا، گفتم ما من کیا جبریلو لا، جناب جبریل خیر، من حاجتی الان از حضرت عالی ندارم، از شما خواسته ای ندارم. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال. من گمان میکنم الان اگر صحبتی بکنم این کلمات و گفتگوها بین من و خدا فاصله میافکند و حائل میشه، حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که می این هر سه با تو دم زنم. این دیگه جایی نیست که الان من صحبت کنم و این کلام بین خدای من و من فاصله میافکند. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال. جان مطلب اینه، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. من نمیدانم بگویم خدایا منو درون آتش بیفکن، آیا رضای او در این است، یا بگویم خدایا مرا درون آتش نیفکن. و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، و من چون مشیت او را نمیدانم لذا لب فرو میبندم، هر آنچه را که او میخواهد همان را میپسندم. کار به اونجا رسیده است که فجعلناهم الاسفلین، این مقام عالی در این شرایط با این وضعیتی که قرار گرفته است، یک بار خطاب میرسد همان که میدانید، یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین. یه وقت این حدیث رو من گفتم، بعضی از دوستان خاطرم از همینجا تو تهران گفتم این حدیث رو، بعضی از دوستان اومدن با من چک و چانه می زدن روز بعد در مورد این حدیث، و اون حدیث این بود: ان الله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. این سخن که عرض می کنم نبوی است، یعنی از خود وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی ان لله تبارک و تعالی عبادن، خدا بندگانی دارند که اینها به جایی میرسند که اگر چیزی را اراده کنند خداوند هم همان را اراده میکند، یعنی خداوند اراده اونها رو در این نظام وجود امضا میکند. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. اینها وقتی میخواند اراده الهی هم تعلق میگیرد، چه رسد به اونجا که به مقامی رسیده باشند اینها که رضا او خواست اینها باشد. رضا ذات باری تعالی میشه اراده و میل اینها. اینجا خیلی قضیه پیچیده میشه دیگه. از یه سو و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینها مشیت نمی کنن، اراده نمی کنن مگر آنچه خدا بخواهد، و خدا میخواهد آنی را که ایشان میخواهندش. اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. این اوج دیگه اون زیبایی ارتباط بین خالق و مخلوق، انسان و حضرت پروردگار. اینجا که میرسد قوانین خلقت هم زیر سوال میره دیگه، آتش حق سوختن ندارد. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش که ماهیت و ذات تو سوختن است، حق سوختن جسم نازنین و لطیف ابراهیم را هم نداری. کار به اونجا رسید که ابراهیم به سلامت و عافیت از درون آتش برون آمد و جعلناهم الاسفلین. اما دیگه در این شرایط و در این محیط ابراهیم گمان میکند بیش از این دیگه نمیتواند. کسی که تا پای جان نساری کرد، دیگه اگر اثری میخواست تو این محیط و در اذهان اینها بگذارد گذارده است. لذا این منطق پیامبران الهی است، در محیطی که ببینند دیگه به انسداد برخورد میکنند، نمیشه دیگه هیچ کار و تلاشی کرد، عاقلانه نیست ادامه بدن. اما ان ارضی واسعه ایای فعبدون، اینجا چه پدیده ای پیش میاد؟ پدیده هجرت. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. اشاره کردم هجرت، بله این از موضوعات مهم زندگی پیامبران الهی است. عمده انبیاء و رسولان عزیزان برخوردار از این امتیاز هجرت بودند، یعنی اینها وقتی تمام تلاششون رو توی محیط کردن و به بنبست اجتماعی برخورد کردن، اینها ننشستن کنجی، اینها محیط‌های دیگر رو آزمودند، اینها به حرکت و پویایی خودشون و انجام وظیفه ادامه دادند، بار تبلیغشون رو و توسعه کار خودشون رو به محیط‌های دیگری افکندند و در هجرت خداوند عجب برکاتی قرار داده است. البته می‌دانیم ما دو هجرت داریم، یه هجرت درونی داریم یه هجرت برونی. اگر هجرت درونی نباشد هجرت برونی معنا ندارد. هجرت درونی همان است که زیباست اشاره کنم در خطبه 56 و 7 نهج البلاغه امیرالمومنین وقتی این جمله رو مطرح می‌کند که به زودی من میرم از میان شما، اما کسی بر شما مستولی و حاکم می‌شود که بسیار شکنباره است، بسیار انسان دنیاگرا و دنیا پرستی است، بر شما حاکم می شود، دست از سر شما بر نمی دارد، شما رو دعوت می کند به این که من علی را سب کنید، ناسزای به من علی بگید. معاویه سراغ شما می آید، 80,000 منبر سب نصب می کند، اما سب فسبونی. اگر معاویه دوستان عزیز من آمد و شما رو وادار به سب به من کرد، من علی را سب کنید. چرا؟ چون سب کردن جان شما را نجات می دهد، اما برای من رشد است در نزد خداوند و برای من نقیصه ای نیست. اما معاویه به این بسنده نمی کند، شما را دعوت می کند به این که براءت از علی بجویید، شما را به بیزاری و جدایی و فاصله گرفتن به تمام معنا از من دعوت می کند. متن نهج البلاغه است. اما البراءه فلا تتبرعوا عنی، اما اینو حق ندارید دیگه، این کارو نکنید دیگه، این مهر بر کف کردم، دل کجا برم؟ اگه دل رو از من جدا کنید کجا میخواید ببرید؟ اما البراءه فلا تتبرعوا عنی، چرا؟ لانی ولدت علی الفطره و سبقت الناس الی الایمان و الهجره. لانی ولدت علی الفطره، چون من بر فطرت زادم، بر فطرت توحیدی. لم یکفر بالله طرفه عین، یه چشم به هم زدن کفر بالله در وجود من نبوده است، شرک در وجود من نبوده است، و من سبقت در هجرت دارم. با حالی که می‌دانیم امیرالمومنین سابق الهجره نیست، اونایی که در سبقت هجرت سبقت دارن دیگرانند. امیرالمومنین سبقت در هجرت ندارد، اولین کسی نبود که با پیامبر به مدینه هجرت کند. شارحان نهج البلاغه من جمله شارح معتزلی ابن عبدالحدید وقتی به اینجا میرسد میگه مراد هجرت‌های صغیر است، یعنی اینکه پیامبر از مکه میومدن بیرون، طائف میرفتن این طرف اون طرف، امام علی همراه آن بود و همراهشان اون کسی که یاری میکرد پا به پا علی ابن ابی طالب بود. اما بعضی از شارحان نهج البلاغه میگن این هجرت مراد هجرت درونی است نه هجرت بیرونی. این همان است که درون و برون، من اولین کسی هستم که در این امت وجود من از تمام زشتی ها و بلشتی ها فاصله گرفته است و هجرت به سوی طاعات و به سوی رضای الهی و امر الهی کرده است. این هجرت درونی است. المهاجر و من هجر عن السیئات و المجاهد و من جاهد نفسه. مهاجر واقعی اونه که تو درونش و جانش هجرت از همه زشتی ها به قبیله خوبی ها شده است. این هجرت درونی است که زمینه هجرت بیرونی رو ایجاد می کند. در آیات دیگر داریم ابراهیم می گوید انی مهاجرون الی ربی، من مهاجر به سوی پروردگارم. اینجا می گوید ذاهبون الی ربی، من حرکت می کنم به سوی پروردگارم. استعذار دارید، آنچه تحول بنیادین در تاریخ اسلام ایجاد کرد پدیده هجرت بود، هجرت وجود نازنین نبی مکرم اسلام. و جالب این که مسلمانان اومدن مبنای سال خودشون رو بر هجرت قرار دادن، این نکته بسیار درخشانی در تمدن و تاریخ اسلام شد. یه وقتی بعد از پیامبر مسلمان ها اومدن نشستن اعلام سال کنن، مبدا سالمون چی باشه؟ خیلی مبدایی بود بگیم یک مثلا ولادت حضرت عیسی بوده است. حالا بفرمایید بر اساس ولادت عیسی مسیحیان سال رو تعیین کردن. حالا بر اون دقت ها انضباط های تاریخی بماند. ما چه بکنیم اینجا؟ پیشنهاد داده شد که وفات پیامبر مبدأ سال باشد برای مسلمانان، یعنی این مقدار سال بعد از فوت پیامبر. گفتن خود این دلها را آزرده میکنه. میگیم این تا که یاد فوت پیامبر میبینیم، اونم فوتی که ما رأیت المدینة مثل هذا اليوم. امام علی میگه من مدینه رو مانند روز فوت پیامبر هرگز ندیدم. این حزنها، غمها میاد، حوادث بعد از پیامبر میاد تو ذهنمون وقتی فوت نه. گفتن بعثت رو مبدا قرار بدیم، بگیم مبعث پیامبر. گفتن اینم کنایه داره بالاخره، یعنی قبلش اون وضع و جاهلیت و اون اوضاع و این حرفو یک کمی این هم شاید دامن بعضی ها رو بگیرد. رایزنی کرد دستگاه خلافت با علی ابن ابی طالب. امام فرمودن بهترین پیشنهاد هجرت پیامبر است، به دلیل اینکه خود پیامبر چنین کاری رو کرده است. این نامه توسط رسول خدا به دستور رسول خدا نوشته شده است برای اقوام و خیشان سلمان فارسی و تشکر و تقدیر از اونها به شیراز و کازرون. و پیامبر تو این نامه امضا کردن، به تعبیر ما پایان نامه نوشتن به ثمان من الهجره، 8 بعد از هجرت. یعنی خود پیامبر چیکار کردن؟ مبدا سال رو هجری تعیین کردن و هجرت تعیین کردن. خود هجرت یعنی حرکت، مبدا سال میشه تحرک، حرکت، پویایی، و این یه مبدا بسیار زیبا و سیالی برای تاریخ مسلمانان است. و حیفم میاد این آیه رو هم نخونم، گذشت این از بحثمون نمونیم. اما و من یخرج من بیتهی مهاجرون الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. این تعبیر رو کم داریم ما یا نداریم در قرآن. هران کسی که از شهر و دیار خیش مهاجرت می کند و به در می آید و مقصد و مقصود او خداست، یعنی علت هجرتش اینه که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورترخت خیش، به اونجا می کشد که واقعا برای خدا حرکت می کند. اگر در این مسیر جان دهد، اجر و مزد او فقط و فقط بر خداست و بس. خداوند خود اجر چنین انسانی را خواهد داد و اجر او خواهد بود، حتی به تعبیر بعض از بزرگان. و قال انی ذاهب الی ربی، من به سوی پروردگارم حرکت میکنم. سیهدین، میدانم که خداوند بهترین هدایت ها را برای من ابراهیم مقرر میکند. این کدوم هدایته؟ ابراهیمی که جانش رو در راه خدا داده است هدایت شده است یا نه؟ چه هدایتی بالاتر از این؟ که جان نثاری در راه توحید میکند. آن میگه سیهدین. این کدوم هدایت؟ هدایت بعد هدایت. عزیزان، هدایت سقف ندارد، انتها ندارد. به اونجا که میرسد سید کل، به اونجا که میرسد ختم رسول. اما خدا باز به او میگوید و قل رب زدنی علما. هنوز زیادت، هنوز باید بالاتر، هنوز میدان وجود دارد. فاصله بین مخلوق و خالق است. این میدان میدان گسترده ایست. پیامبر به پایان نمیرسد، ولی شما رسیدید به بالاترین حد هدایت و رشد، اما به منزله اتمام کار هدایت و توفیقات الهی نیست. بارها در آیات شریف این بحث رو میبینیم و یزید الله الذین اهتدوا هدا. هر مقداری که انسان هدایت الهی رو جذب میکنه، باز یه دریچه های نوی پیش روی انسان گشاده میشد. حالا ممکنه اینها ملکی باشه برای بعضی ها، برای بعضی ها چی باشه؟ ملکوتی باشه. کزال که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولعرض. خدا جلوه های هدایت رو از آن سو نشان میدهد به این بزرگان و وجه های ملکوتی رو سهم هدایتشون قرار میده. قال انی ذاهب الی ربی سیهدین رب هب لی من الصالحین. ابراهیم رفت، اما دیار تنهایی و غربت است، و در غربت و تنهایی انسان‌ها یه مقداری به فکر آن می‌افتند که بازویی، یاری، یاوری و همراهی داشته باشند. و فطرت بشری می‌گوید فرزند می‌تواند بهترین همراه و رفع کننده دلتنگی و تنهایی انسان باشد. ابراهیم مقاصدی داره، اهدافی داره که گمان میکند حاجت به استمرار نسل و استمرار این فکر و این خط توحیدی دارد. لذا در عالم تنهایی خودش تا الان هم که دارای فرزند نشده از خداوند خواست رب حبلی من الصالحین. تعبیر رو دقت کنید، رب حبلی، حب و حب یهب و هبتن. هبه به معنای چیست؟ به معنای بخشش رایگان. 4 نوع معامله در اسلام داریم دیگه. یا ملک عینی رو میدید، مالی رو پولش میگیرید، این بیع است. یا عینی را میدهید پولش رو نمیگیرید، این هبه است. یا عینی رو میدید اما نمیبخشید، میدید استفاده کنه، در قبالش پول میگیرید، اجاره است. یا عینی رو میدید استفاده کنه رایگان، اعاره است. ما 4 تا بیشتر عقد نداریم دیگه، یا به یا هبه یا اجاره یا اعاره، آریه. این 4 صورته. هبه اونجاست که یه عینی رو میدن به کسی اما باهای اون رو دریافت نمی کنن. عجیبه، واژه هبه و فعل حب در قرآن در مورد مال هرگز به کار برده نمیشد. مال رو بود برید دنبالش، باید برید. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، از زمین آفریده شدید، برید زمین را آباد کنید. همینجا خدمت عزیزان در سوره مبارکه یاسین در سال گذشته خواندیم: من وجد ما و ترابا ثم افتقر فابعده الله. امیرالمومنین فرمود مردمی که آب داشته باشن، زمین داشته باشن، منابع طبیعی داشته باشن اما کار نکنن و فقیر باشن و اقتصادشون بیمار باشد، لعنت خدا بر اونها باد، دور از رحمت خدا باشند. باید برید تلاش کنید، مال رو باید رفتون بارش تلاش کرد، باید پویا کرد اقتصاد رو. هبه نمیشه، خداوند هبه نمی کند مال را، بلکه باید کسبش کرد، ابتغاش کرد به تعبیر قرآن. منصب، موقعیت همین طوره، اینها هبه ای نیست، موهبی نیست. اما در مورد فرزند موهبت هبه خیلی زیباستی، مثل که فرزند وقتی که بخواهد صلاحیت داشته باشه، یه سرنخ اون کجاست؟ دست ذات باری تعالی است عزیزان. لذا این تعبیر حب ربنا و حب لنا من از واجنا و ذریاتنا قرة اعین، سوره مبارکه فرقان از زبان مؤمنین هم همین رو میخونید، عباد الرحمن. حب لنا، ببخش بر ما. حب لی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، از زبان بزرگان، چون زکریا هم میبینید که بحث هبه است، موهبت. جالب اینه که در صدر اسلام وقتی فرزندی به دنیا اومدن، می اومدن برای ولادتش به اصطلاح تبریک بگن، می گفتن لیوهنوکل فارس، لیوهنوکل فارس. یعنی چی؟ یعنی تبریک عرض می کنیم این فارسی که به دنیا آمده است، یعنی از سوار تبریک می گفتن، به عنوان این که مثلا یه سوارکاری میشه. وقتی کسی اومد در حضور معصوم، شاید از صادق علیه السلام بودن، به یکی دیگه این جمله رو گفتن، این رو نگو، این تحیات جاهلیته، به جای این تحیات، این تحیات رو بگو، بگو بورکت فی الموهوب، خداوند در این موهوبی که بهت داده، که هبه شده به تو، برکت بده. و شکرت الواهب، و تو هم بدونی شکر نعمت بخشاینده رو به جا بیاوری و درست فرزندتو تربیت کنی. بلغ اشده، و دعا میکنم که به توانمندی و رشد این فرزندتو برسد. و رزقک الله بره، و تو هم خیرشو ببینی و خوبی این فرزند هم به تو برسد. این تحیت رو بگو، این شایسته است برای گفتن. فرزند در قرآن هبه است عزیزان، بخشایش رایگانه. این نظریه است، این مکتب دیدگاه، این دیدگاه رو به فرزند. رب حبلی من از صالحین، پروردگارا به من هبه کن از صالحین. اما چه فرزندی میخواهد ابراهیم؟ فرزندی میخواهد که از هاروارد فارغ التحصیل بشه، نمیدونم تخصص فلان داشته باشد، یا فلان هارتن رو بزند، یا فلان توانمندی رو داشته باشه. نه، رب حبلی من از صالحین، خدا من فرزند صالح میخواهم. صلاحیت، این خواسته همه بزرگان در مورد فرزند، صلاحیت فرزند رو. رب حبلی من از صالحین. حالا بعد خود قرآن توضیح میده که این صلاحیت یه بخشش چیه. فبشرناه به غلام حلیم، و ما بشارت دادیم که ابراهیم به خواسته خودت میرسی، با همه اون خصوصیاتی که میدونید وجود داره دیگه، با تمام اون مشکلاتی که ابراهیم داشت. فبشرناه به غلام، این فرزند میآید و فرزند ذکوری است، لذا غلام است، پسر است. حلیم، این صلاحیت فرزندی که حلیم است. یعنی ببینید خیلی زیبا قرآن صلاحیت رو با واژه حلیم، حداقل یه بخش اون رو منتقل می‌کند. کلمه حلیم از ماده حلم و حلم ابتداءً گرفته میشه، بعد میشه حلم و حلیم. کلمه حلم و حلم یعنی لب، خرد ناب، عقل پاکیزه. حلیم اگر شما در ذهن مبارکتون میاد حلیم یا اون کسی که متحلم است، بردبار است، استقامت دارد، ریشه این در لغت بازگشت اون به خرده، یعنی خردمند، خردورزی که با عقل و خرد مشکلات رو با سرپنجه تدبیر هموار می کند، پاپس نمی کشد و مستقیم در میدانها و صحنه‌های جدی می ایستد و عقب نشینی در زیر بار مشکلات نمی کند. این راز موفقیت، این صلاحیت. اگر کسی این ویژگی رو داشته باشه، عقل و صبوری و پایداری رو داشته باشه، قرآن اینو صالح میگه. تبشرناه و به غلام حلیم. خود ابراهیم اینطوره. و جالب این که در قرآن صفت حلیم از آن خداست. یه دو سه جا این فقط به انسانها گفته شده است، من جمله به این پدر و پسر. ان ابراهیم لأواه حلیم. خود ابراهیم حلیم بود که توانست این کارها رو انجام بده، تونست درون آتش بره و متحلم باشد، تونست این برخوردها رو بکند. فرزند او هم موهبتی هم که به خدا میدهد به او، باز حلیم است. فبشرناه به غلام حلیم. من همین قسمت رو میگم، کفایت میکنه دیگه، حالا اون قسمت میماند. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این فرزند مشخص است کیست، به دلیل اینکه در آیات بعدی انشاءالله میرسیم فردا بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین بعدها، یعنی اسحاق بعد از این فرزند میآید. پس این مسلم اسماعیل است دیگه، اختلافی نیست که در متون یهودی داریم این اختلاف رو که این اسحاق یا اسماعیله. اینو میگم انشاءالله خدمتون فردا. فلما بلغ معه السعی، این فرزند به جایی و بلوغی رسید که توان اون رو پیدا کرد که با پدر سعی کند و همکاری کند، یعنی توان این پیدا کرد در حدی که بتونه شانه به شانه بابا کار کند. با پدر کار کردن آسانتره تا با یه استاد کار بیگانه. در حد نوجوانی هم میشه پدر به کار بگیره فرزند رو. این در یه حدی رسید که با پدر میتوانست همکاری کند. یک بار ابراهیم گفت یا بنیه، فرزندم، پسرکم، لحن رو دقت کنید، یا بنیه، جان بابا، انی عراف المنام، من دیدم در عالم خواب که در حال ذبح کردن تو هستم. ذبح یه نوع خاص از کشتنه، یعنی سر رو جدا کردن. من در عالم خواب دیدم دارم سر تو رو جدا میکنم از تنت. فنظر مازا ترا، خیلی عجیبه این عبارت، خیلی عجیبه. یعنی مختصر رو من دیگه نمیشه شاید همه عبارت رو توضیح بدم الان. ابراهیم در نهایت ادب با فرزند خیش سخن میگوید. فرزندم، من در عالم رویا این رو دیدم، اما فنظر مازا ترا، این رویای منه، اما میخواهم که نظر و دیدگاه تو رو بدانم. من تو رو تحمیل به این کار یا وادار به این کار به حسب وظیفم نمی کنم. من این کار را به رأی و اندیشه تو میگذارم. فنظر مازا ترا، در نهایت ادب، در نهایت زیبایی کلام، در نهایت منطق استوار، اونگاه یا ابت افعل ما تؤمر. طبعا پاسخ این ادب چیست؟ ادب است. پاسخ این تربیت کدام است؟ تربیت اسماعیلی است که بازتاب تربیت ابراهیمی است. یا ابت افعل ما تؤمر، پدر آنی را که مأمور به آن هستی انجام ده. و اون چه سهم من است؟ این همون به غلام حلیم اینجاست. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. و امیدوارم که تو مرا، نه اینکه ستجدنی انشاءالله صابرن، تو ما را صابر خواهی دید، نه، امیدوارم که تو ما را از صابرین ببینی. خداوند بندگان شایسته صابر بسیار دارد، امیدوارم منم یکی از اونها باشم. یعنی نهایت خضوع و کرنش در پیشگاه خداوند هم از لحن و عبارت اسماعیل برمیاد. حالا توضیح این میمونه تا به اونجا که فلم ما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم. فوق العاده، یعنی من فکر میکنم از زیباترین آیات قرآن و ترسیم های قرآنی همین صحنه است، جایی که شما شکوه عشق رو به شهود می نشینید و قرب کامل انسان رو به خداوند حس میکنید. از موارد خاص اون در قرآن همین آیات شریف است که توضیح خواهم گفت. فقط یه جمله باقی میموند که اینجا بگم که دیگه فردا ادامه بحث رو از همون جای حساس مطرح کنم محضر بار که دوستان، و اون اینه که رؤیای صادقه از اجزاء نبوت است. یعنی ببینید ما میگیم رؤیا علی ثلاثه اقسام، سه تا خواب داریم ما، یه نوع رؤیا و خواب داریم که ما یحدث بهی نفسک، یعنی کار روزانه است، این همون خواب روانشناسی است، پسیکانالیز، این همونه که شما ذهنیات خودتون رو در روز، خواسته ها، امیالتون رو در شب خواب میبینید. بالاخره این دوستان عزیز کنکوری ما از الان دیگه لیست خودشون، اسم خودشون تو خواب تو روزنامه ها میبینن، عکسشون رو میبینن یا شماره شناسنامه‌شون اشتباه میکنن. این دیگه حالا دادگاه دارن از شب قبلش 10 روز قبل خواب میبینه دادگاه رو پیروز شده، موفق شده، شکست خورده است. اینا خواب ها اینجوری ارزشی هم نداره. دو نوع خواب داریم که اینها مهمه، یکی اون که بشرا من الرحمن و دیگری تحزین من الشیطان. یه نوع خواب است که اینها خوابایی نیست که از درون ما بیاد، از برون میاد. اون خواب اولی از درون ریشه میگیرد، این دوتا از بیرون میاد، یا رحمانیست یا شیطانیست. یا خداوند یه نکته هایی رو به عنوان بشارت بر دل و جان بندگانش وارد میکند، البته ظرف پاکیزه میخواهد. پیامبر به یاران خاصشون میرسیدن صبح، میگفتن هل من مبشرات، دیشب چیزی بهتون گفتن؟ دیشب بشارتی دریافت کردید یا نکردید؟ این همان رویای صادق است، این همونه که تو قرآن میبینید، خود پیامبر داره، موسی دارد، نمیدانم انبیاء بزرگ دارند، انسان‌های وارسته داشتن اون ظرفیت رو دارن که خداوند در خواب هم به اینها چیزها میگوید، منهای انبیا. منطور رویای صادقه هرگز در رابطه با گذشته زندگی نیست، در رابطه با تجربه هاییست که ما نداریم، پیش روی ماست. رویای صادقه نمیشه مربوط به گذشته باشه، رویای صادقه نیست، در رابطه با آینده است، آنچه پیش میآید برای ما. و هر چه بخواید از اینا هست، مجال و تریبون اختزا نمی کند بحث تفصیل، و الا از این تجربیات هست، یعنی شخصی هم هست، فراوان چه مسائلی، ابتلاهاتی و قضایایی رو که ممکنه خداوند به بعضی از بندگانش اینها رو هشدار بده، نشان بده، تذکر بده و ببینن پیش روی خودشون. از اون طرف تحزین من از شیطان، یه ارتباطات شیطانی است که با روح انسان برقرار می کند، روح پاکیزه از آن سو می گیرد. حالا گاهی که انسان کدوراتی در روحش هست، راه برای وصول شیطان میشه، یه تحزین ها و یه حزن ها و یه استراباتی رو هم شیطان ایجاد میکند. اما انبیا رؤیای صادقه اونها از اجزاء نبوتشونه، یعنی پیام داره براشون، دستور داره، ولقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، در مورد نبی مکرم این که این رؤیا به حق برای پیامبر میآید، چنین و چنین. حالا چنین دستوری به ابراهیم داده شده است، ابراهیم پیشنهاد رو با فرزند در میان گذارده است، پاسخ فرزند رو هم شنیدیم، باید منتظر صحنه باشیم ببینیم تو این صحنه چه اتفاقی پیش میاد و چه اتفاقی خواهد افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.